را بس کن، بخند. آره، روزتون بخیر.
مهربونی کن لباس دیگرو، مهربونی کن که قلبت پاک شه، عشق تنها یادگار آدمه، حتی بعد از این که جسمت خاک شه. بذر عشقو تو دل دنیا بکن، سرنوشت خاک تو جز باغ نیست، وقتی از بالا تماشا میکنی هیچی بالاتر از اخلاق نیست. دنیا تو با لبخند شیرین کن، با خنده این شهر رو آذین کن، تا قیامت توی چشمای خدا هر کی عاشق تر بشه زیباتره، هر کی تو دنیا محبت میکنه جای اون پیش خدا بالاتره. وقتی محبت معنی دینه، یعنی خدا قلبتو میبینه، انقدر مهربونی آسونه که دشمنی باقی نمیمونه. هر وقت روی خوش نشون میدی انگار دل به آسمون میدی، لبخند وقتی روی لبهاته میدونی تو قلب همه جاته.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و گرامی، برنامه زنده زندگی زیباس بود که شنیدید. امیدوارم که تونسته باشه لحظه های خوبی برای شما عزیزان فراهم بیاره. اما برنامه های این نوبت رو ادامه میدیم با شفا که به مدت 10 دقیقه تقدیمتون میشه.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
تو طب سنتی هم همین تأکید هست، باید با روحت اراده کنی و درگیر ورزش بشی.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
دوستان گرامی سلام. از قدیم الایام گفتن که آدم توی هیچ کاری نباید نه افراط بکنه نه تفرید، اما این آقا رحمان دوست من کلن برعکسه، یعنی هم افراط میکنه هم تفرید. چند وقت پیش که اتفاقا بعد از مدتها داشت بارون میبارید، دیدمش که جلوی مغازش توی خیابون وایساده و داره یه چیزی میخوره. گفتم رحمان بازم داری حله حوله میخوری؟ گفت حله حوله چیه بابا، دارم شکلات تلخ میخورم. شنیدم طعم تلخی خیلی برای بدن خاصیت داره، به همین خاطر همیشه یه عالم شکلات تلخ توی جیبم میذارم و میخورم. گفتم بابا جون یه چیزی شنیدی؟ معناشو نفهمیدی؟ هر چیزی یه اندازه‌ای داره داداش من. چند وقت پیشم که گیر داده بودی به طعم تندی، یه عالم فلفل میخوردی. گفت آخه شنیدم طعم تندی و فلفل هم برای بدن خیلی خاصیت داره. گفتم رحمان جان خوردن زیادی فلفل و طعم تند به بدن آسیب میرسونه ها. حالا از من گفتن بود. رحمان برگشت گفت بگو ببینم اصلا اینایی که داری میگی از کدوم کتاب خوندی تا منم برم مطالعه کنم. گفتم از روی کتاب نخوندم، یه برنامه رادیویی به اسم شفا رو گوش دادم. توی این برنامه یه خانم کارشناس به اسم دکتر پورحسینی صحبت میکنن که پزشک و کارشناس طب سنتی هستن. یادم ایشون راجع به طعم تلخی و تندی میگفتن.
بله داشتیم در مورد طعم تلخ صحبت میکردیم. بله. و اینکه طعم تلخ میتونه جلوی ضررهای حادث از شیرینی ها رو بگیره، در واقع نوعی مصلح شیرینی محسوب میشه و به خاطر همینه که در کل تنقلات حالا کاذب اسمشو بگذاریم که الان زیاد شده، مثل شیرینی‌ها و شکلات‌ها و نمیدونم نقل و نبات‌ها و غیره و اینا که فراوون هست، اگر مجبور شدید توی شرایطی توی مجلس قرار گرفتین که مجبور بودید، یه شرایطی بود که می‌خواستید یک چیز رو انتخاب کنید، من پیشنهاد می‌کنم که شکلات تلخ رو انتخاب بکنید که کاکائو و تلخی بالا داره و کمی هم شیرینی در کنارش هست. این دوتا مصلح هم دیگه هستن، در این حال تلخی ها سدگشا هستن، تفتیح میکنن، تقطیع میکنن با خودشون، این خاصیت رو دارن. در واقع به واسطه اون تقطیعی که انجام میدن سدها رو باز میکنن، ازش استفاده میکنیم. و خیلی افراد هستن الان از اساتید که نظرشون این هست که میتونه شکلات های تلخ کبد رو پاکسازی و بازکنندگی روش داشته باشه، این با این نظریه ما میخونه. یعنی شماره یک ضد سرطان ها در هرم غذاهای آنتی اکسیدان شکلات تلخ، این رو توی هرم اگر مشاهده فرموده باشید. اون هم شاید توجه به، یعنی به یک نوع این به این نتیجه این که بازگشایی های خوبی انجام میده و میتونه ضرر گرفتگی های ناشی از شیرینی ها رو که سوده های فراوان ایجاد کرده در بدن برطرف بکنه، به این نکته برگرده. بنابراین از طعم تلخ میتونید این استفاده رو ببرید در کنار شیرینی، اما طعم تلخی رو یادمون باشه غذا نیست. شماره یک، پس ما اصلا مداومت بهش نباید کنیم. یعنی اگر تلخی رو زیاد استفاده کردیم، بدونیم که داریم یه دوا مدام وارد بدن میکنیم که هر دوایی مضر است. اما تلخی رو در این مورد خاص که گفتم، یه وقتی تو شرایط خاص قرار گرفتید و خواستید یه چیزی از این تنقلات کاذب انتخاب بکنید، حداقل کم ضررترینش، بلکه با مصلح همدیگه، یعنی شیرینی و تلخی کنار همدیگه میتونه کمک کنه به شما. گرم کننده بدن هست تلخی ها و میتونه در واقع فایده‌ای به واسطه گرم کردن هم به بدن برسونه.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
ما طعم تند رو همینجا بابش رو باز میکنیم. طعم تند که در واقع طب سنتی به نام حریف شناخته میشه، اگر دوستان دارن مطالعه توی متون میکنن کلمه حریف رو که شنیدند یا خواندند بدونن منظور تندی هست. حرافت، حریف، اینا کلمه‌ای که اشاره میکنه به تندی. در تندی هم گرمی هست، گرمیش هم از نوع بسیار شدیده. تقریبا از شدیدترین نوع گرمی در طعوم رو ما در حریف میبینیم، در تند میبینیم. چیزی که هست، طعم تند مسلماً تولید خون رو کم میکنه. به خاطر همینه که اینها هم مثل کسایی که خیلی ترشی میخورند، خیلی بدنهای خشکیده و کم عضله و کم تشیده. خونی پیدا میکنن. اینو تو مناطقی که تندخور هستن زیاد میبینیم. مثلا هندی ها رو تو ذهنتون بیارید، بعضی از مناطق پاکستان رو در ذهنتون بیارید که اینها خیلی تندی خورن، به خاطر اینکه اونها شبه جزیره نزدیک رطوبتن، دارید غلبه به رطوبتی که دائم در هوای شرجیشون وجود داره، عادت به خوردن تندی ها دارن، گاهی وقتا زیاد از حد میشه، رطوبت اصلی بدن رو هم میسوزونه. این رو بیارید کنار کسانی که توی مناطق شرجی کشور ما زندگی میکردن، مثلا بوشهر، بندر مینشستن یا شمال، و به خاطر این رطوبت هوا عادت به تند خوردن داشتن، یه دفعه بلند میشن میرن ساکن یزد میشن، اما عادت غذایشون رو تغییر نمیدن. هوا خشک، منطقه خشک، ماده غذایی به شدت خشک کننده، و اینها مکرر دچار بیماری های خشکی میشن و تولید خون خیلی کاهش پیدا میکنه. خونه که در واقع رطوبت اصلی رو به همه سلول ها میرسونه و کاهشش باعث خشکی بیش از حد بدن میشه. مثل عارضه‌ای که در ترشی ها گفتیم، اینجا هم پیری زودرس، چروکیدگی بدن، خشکی بدن، خراب شدن پوست، لکه های پوست، افتادگی پوست رو در مداومت برخوردن تندی ها شاهد هستیم. و هر چیزی رو که گفتیم در مورد خوشکنندگی های ترشی، مثل اینکه یا یبوست تب میاره، روده ها دیگه به خوبی کار نمی کنن، بدن ما و اعصاب ما دچار خشکیدگی بیش از حد میشه و دچار ضعف میشه، حالا نه به ضعف ترشی، چون ترشی سردی هم همراه خودش داشت، اینجا ما سردی رو نداریم، اما در مجموع یک ضعف اعصابی که در اینجا پیش میاد، بیشتر حالت تحریک پذیری و حالت بیقراری، استراب، اینجور ضعف اعصابایه.
شفا، برنامه ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بعد از اینکه رحمان این صحبتهای منو به نقل از خانم دکتر پور حسینی شنید، گفت پسر من اصلا فکر نمی کردم اینجوری باشه. گفتم بله، معلومه که اینجوریه. از این به بعد سعی کن توی خوردن هر طعمی و هر خوراکی نه افراط بکنی نه تفریط تا پات به دکتر و بیمارستان خدایی نکرده باز نشه.
این خونه زندگیه، تادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، هوس و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره. هر گوشش رو نگاه کنی در این آسمون داره. خرد و بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی. این خونه خونه ماست. باید از پنجره های خونمون تو خدای مهربون قد بکشیم، با به پای یاسایه تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم. صبح به صبح نسیم مهربون میاد، به همه اهل محل سر میزنه، خورشیدم روزایی که بارونی نیست در خونمون میاد در میزنه.
وقتتون بخیر باشه شنونده های عزیز و ارجمند شبکه رادیویی معارف، امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. خدمتتون عرض کنم که سه شنبه 25 آذر ماه و هنگام ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 12:02، مشهد مقدس 11:27 و شیراز هم 11:56 است. امیدوارم که همه ما موفق بشیم به ادای نماز اول وقت. لطفاً همچنان شنونده رادیو معارف باشید.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
پاینده باد ایران و درود بر همه شما عاشقان ایران اسلامی. خب دوستان عزیز، نوبت میرسه به برنامه یک قطره از دریا که به مدت 10 دقیقه تقدیمتون میشه. بعد از اون هم کلام امام رو به گوش جون خواهیم شنید و بعد از اخبار معارفی مجددا خدمت شما بزرگواران خواهیم رسید. خیلی متشکرم از همراهیتون.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، استاد مهدی رستم نژاد، کارشناس علوم قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام خدمت شنوندگان بزرگوار برنامه یک قطره از دریا. گاهی اتفاق میفته که انسان دچار فراموشی میشه، خدا را فراموش میکنه و لذا در دام وسوسه های شیطانی و غفلت گرفتار میشه و مخصوصا اینکه گاهی از جمله فراموشی ها فراموشی مرگ هست. یاد معاد رو فراموش میکنه و ناگهان میبینه که مرگ رسید. الموت یعتیکم بغتتن، مرگ ناگهان هم میرسه. اینطور نیست که همه مرگ ها از پیش قابل پیشبینی باشه، هیچ مرگی قابل پیشبینی نیست و بدا به حال انسان که در حالت فراموشی خدا و خدای نکرده در حال گناه و معصیت این اتفاق براش بیفته. در این زمینه ابتداعا نمایشی رو میشنویم و پیرامونش صحبت میکنیم.
آقا اینجوری من خیلی ضرر میکنم، شما که دیروز زنگ زدین و قیمت دادین، من تصمیمم رو گرفتم ولی حالا در عرض 24 ساعت آخه مگه میشه اینقدر افت قیمت داشته باشه؟ اینجوری خدا رو خوش نمیاد.
الانم دارم بهتون میگم خانم، یعنی همین الان فروختین بردین، وگرنه فردا معلوم نیست قیمت ها چی باشه. بنویسم چکو؟
خیلی ضرر میکنم. خب باش بنویسیم، انشالله که خدا بهتون خیر بده.
خیرش رو ببینیم. آره نه بابا، یه جوری پیچوندمش که نگو. چرا؟ چونه که خیلی زد، ولی تو داداشتو دست کم نگیر. نه بابا مگه چه خبره، خیلی برام بمونه 600-700 تا. بله چی؟ خدا تو کاریت به این کارا نباشه، من خودم با خدای خودم کنار میام. مگه خدا فقط خدای شماست؟ خدا مهربونتر از این حرفاست. ای بابا، بابا اینا اینقدر دارن که کمک، یکی کمک کنه. ای خدا ماشین چپ کرده،
اینجوری خدا رو خوش نمیاد.
کمک، خدایا کمک دو خون شد.
داداش من خودم با خدای خودم کنار دارم.
غلط کردم خدا.
خب نمایش شنیده شد. در این نمایش در واقع به همین موضوع پرداخته شد که مرگ فراموش شد، آدم غافل، غافل از خدا، غافل از معاد، غافل از حساب فردای قیامت و غافل از مرگ، ناگهان مواجه شد با مسئله‌ای به نام مرگ. در این رابطه در متون دینی فراوان هشدار داده شد، انذار داده شد که همیشه خودتون آماده باشید، یعنی آماده برای ترک این دنیا و سفر به سوی آخرت. این هشدار در قرآن هم فراوان بهش پرداخته شده، از جمله در آیه 35 سوره انبیا. آیه رو با هم بشنویم.
کل نفس ذائقة الموت و نبلوكم بالشر والخير فتنة و الینا ترجعون.
هر انسانی طعم مرگ را می چشد و شما را با بدیها و خوبیها آزمایش می کنیم و سرانجام به سوی ما بازگردانده می شوید.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام استاد مهدی رستم نژاد
در برنامه
یک قطره از دریا.
کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم بالشر والخیر فتنة و الینا ترجعون. نکاتی که در این آیه هست بسیار قابل توجه هست، مطالبش هم با هم مرتبط هست. اولا هر جانی چشنده مرگ است، هر انسانی به هر حال یک روزی با مرگ مواجه خواهد شد. در تعابیر قرآن در جاهای دیگر داریم که مرگ به ملاقات شما خواهد اومد، یعنی یه چیزیست که او حتما یک روزی به سراغ انسان می آید. بعد دارد که و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن، از باب امتحان و آزمایش ما شما رو آزمایش می کنیم به خیر و به شر. یعنی شما باید حواستون باشه، بلوناهم بالحسنات و سیئات در قرآن داریم، انسان با حسنات و با سیئات با هر دو طرفش در معرض امتحان هست. یعنی چه اونی را که بهش مثلا سلامتی داده شده، مال داده شده، آبرو داده شده، امکانات داده شده و بیابروی داره برای خودش، چه اونی که نداره، گرفتار بیماری هست، نمیدونم نقص اموال هست، نقص انفس هست به تعبیر خود قرآن، همه اینها برای انسان محل امتحان هست. یعنی در واقع ما در جلسه امتحان نشسته هستیم هممون، چه اونی را که خوشحال و در حال سرور و فرح و دارایی و مثلا ثروته، چه اونی که نه در حال بدترین وضعیت هست و گرفتار هست، مشکلات مادی و اقتصادی و مثلا جسمی و روحی و هرچه. یعنی هرچه که در این دنیا ما باش مواجه هستیم از خیرات و شرور، از سیئات و حسنات، امتحانات ماست، ما در حال امتحان هستیم. و ربطش هم با اون صدر آیه که دارد کل نفس ذائقة الموت به همین است که شما در جلسه امتحان نشستی، حواست باشه آیا در وضعیت خوب نشستی یا وضعیت بدش نشستی و ممکنه در همون لحظه مرگ فرا برسد. ولذا در هر وضعیت انسان باید توجه داشته باشه، چه در بازار باشه، چه در مسجد باشه، چه در اداره باشه، چه در خونه باشه، فرق نمی کنه. در هر وضعیتی انسان باید مرگ را پیش چشم خودش ببیند، برای خاطر اینکه این سفر برای همگان هست. و اگر چنانچه این توجه برای انسان باشه، انسان گاهی از اون غفلت‌ها فاصله می‌گیره و حساب فردای قیامت پیش چشمش است، احساس میکند که باید پاسخگوی آنچرا که درش هست باشد و لذا توجهش جلب میشود. باشد که انشاءالله ما در بهترین وضعیت با حسن عاقبت از این دنیا بریم که فرمودن توفنا مع الابرار. و السلام علیکم و رحمت الله.
ای اهالی ایمان، اهل دوری از شیطان، این کتاب بیداریست، این کتاب بیداریست، آیه آیه قرآن، آیه آیه قرآن، کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان، آمدی و باغ جان شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماس بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماس بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
من عرض می کنم که خداوند ما گرفتار هستیم، گرفتار در دست خودمون هستیم، گرفتار به نفوس خودمون هستیم و گرفتار به نفوس خبیثه‌ای که بر ضد اسلام و مسلمین عمل میکنند. ما را و همه را از این گرفتاری نجات بده. خداوند تو فرمودی که ما دعا کنیم و تو استجابت کنیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. و من باید عرض کنم که احتمالا حسنه این نیست که ما حسنه دنیا مال و اموال تهیه کنیم، ما مقام تهیه کنیم. در این آیه شریفه خیلی نکات هست ولی من حال گفتنشو ندارم، ولی اجمالا این که حسنه عبارت از این است، حتی حسنه دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، حسنه در دنیا این است که انسان در هر قدمی که برمی‌دارد، در هر مقامی که پیدا می‌کند، در هر نعمتی از خدای تبارک و تعالی که به او عطا می‌شود، اونها را برگرداند به صاحبش. اگر مقام و دنیا هر چه پیش ما به ما اقبال کند، اگر ما به او اقبال کردیم، این حسنه نیست. روایات مختلفی که در این باب هست و تعبیر شده است، مصادیقی را ذکر کردند، اختلاف ندارند. اون روایات اینا مصادیق را ذکر میکنند، ولحاظا مصادیق مختلفه در روایات ذکر شده است و در رسان مفسرین هم جهات مختلف گفته شده است. لکن این چیزی که من احتمال میدم، حسنه اون هم به طوری که انه یک حسنه در کار است، یک حسنه است که این حسنه در دنیا هست و حسنه واحد است در آخرت، و همه عبارت از این است که ما به مقام قرب خدا برسیم، ما بفهمیم که چه بکنیم.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون کوه بود و پر استقامت بود.